بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 99 سطر 9. فقال و القائل به عدم تناهی الاجزاء التي لا يتجزع في الجسم يلزمه مع ما تقدم النقض بوجود المؤلف. گفتیم که قائلین به جز لا یتجزا به دو گروه تقسیم شدند. یکی کسانی که معتقدند به این که این اجزا در جسم بی نهایتند و دیگر کسانی که معتقدند که این اجزا در جسم متناهیند. به تعبیر دیگه بعضی ها جسم رو مرکب میدونن از اجزای لا یتجزای بی نهایت و بعضی ها جسم رو مرکب میدونن از اجزای لا یتجزای متناهی. عرض کردیم که این دو قول یه بچه مشترک دارد و اون ترکه الجسم من الاجزای لا یتجزاست که ما این بچه مشترک رو قبلا ذکر کردیم و رد کردیم. الان میخواییم بپردازیم به قول کسانی که تعداد اجزا رو در هر جسمی نامتناهی میدونند. میخوام بر اونها اشکال کنیم. مرحوم خواجه میفرماید علاوه بر اشکالی که در باب جزء بر اینها وارد کردیم، اشکال دیگری در باب عدم تناهی برشون وارد میکنیم. یعنی قول اونها دارای دو بخشه، یکی ترکب من الاجزا و دیگری بی نهایت بودن اجزا. ما اون بخش اول رو مورد اشکال قرار دادیم، حالا علاوه بر اون اشکال میخوام بخش دوم رو هم اشکال کنیم و بر عدم تناهی نقض کنیم. اشکالی که مرحوم خواجه وارد میکنه اینه که شما به صورت موجب کلیه میگید هر جسمی مرکب است از اجزاء بی نهایت. اشکالی که مرحوم خواجه میکنه اینه که شما به طور موجب کلیه گفتید هر جسمی مرکب است از اجزای بی نهایت. ما در جسم بی نهایت بخشی رو ملاحظه میکنیم و میگوییم این بخش مرکب است از اجزای متناهی و این بخش هم خودش یه جسمیه. وقت ثابت میشود که جسمی که مرکب باشد از اجزای متناهی داریم و این موجب کلیه شما رو که مدعاتون بود نقض میکنه. مدعای شما این بود همه جسم ها مرکبن از اجزای بی نهایت، ولی الان ما یه جسمی رو ارائه دادیم که مرکب است از اجزای متناهی، اون موجب کلیه شما نقض میشه. پس این اشکالی که ما میخوام بکنیم اشکال نقضیه، یعنی میخوام موجب کلیتون رو نقض کنیم به یک جسمی که مرکب است از اجزای متناهی. توضیح بحث اینه که جسمی که مرکب است از اجزای نامتناهی اون رو ملاحظه میکنیم. بعد بالاخره این جسم از اجزا تشکیل شده، ولی اینقدر اجزا زیاد شدن که شدن نامتناهی. اگر ما قسمتی از این جسم رو جدا کنیم، قسمت متناهی از این جسم رو جدا کنیم، مشتمل بر اجزای متناهی میشه. و چون اون جسم نامتناهی موجود بود، این جزء و قسمتی هم که ازش جدا کردیم موجوده. زیرا که جدا کردن بخشی از جسم این بخش رو معدوم نمی کنه. بلکه اون اتصال از بین میره و الا این جزئی که الان جدا شده معلوم نمیشه. اگر قبلا موجود بود در اون جسم بزرگ، حالا موجوده، از وجود نیفتاده. منتها قبلا کل جسم ملاحظه میکردیم که اجزایش بی نهایت بود، حالا بعض جسم رو یک قسمت ریزشون نگاه میکنیم که اجزایش متناهی است و این جسم و این قسمت ریز باز جسمه. پس ثابت میشود جسمی داریم موجود، هم جسم هم موجود، هم مرکب از اجزای متناهی. پس خلاف موجبه کلیه شما ثابت شد، یعنی ثابت شد که ما یک جسمی داریم که مرکب از اجزای متناهی است، در حالی که شما گفتید همه اجسام مرکبند از اجزای نامتناهی. توجه کردید که نقض وارد شد و در این نقض ما سه تا مطلب رو گفتیم. یکی این که این قسمتی که جدا کردیم هنوز جسمه. دوم این که موجوده، که روم وجودش هم مرمی لایجی عنایت دارن و ثابت میکنن اگر اون کل موجوده این جز هم موجوده، جدا کردن این جز، این جز از وجود بیرون نمیاره. سومین مطلب اینه که این جسم دارای اجزای متناهی است. خب حالا جسمی پیدا کردیم که موجود است و دارای اجزای متناهی است، در حالی که شما گفتید جسم چنینی نداریم، همه جسممون دارای اجزای نامتناهی است. پس نقض بر شما وارد شد و موجب کلیت و نقض شد. این اشکال دیگری است که علاوه بر اون اشکالات قبلی بر این گوینده وارد می شود، چون این گوینده علاوه بر این که قائل به جزء لایتجزا بود، قائل به عدم تناهی هم بود. اشکالات قبلی مربوط به جزء لایتجزا بود، این اشکال مربوط به عدم تناهی اجزا بود. بله میاد بحثش. ما الان اشکال رو وارد کردیم، دو تا دفاع میشود از نظامی که قائل به این قوله، دو تا دفاع میشه. ما هر دو دفاع رو نقل میکنیم رد میکنیم. یک دفاع همونیست که شما میفرمایید، دفاع دوم همونیست که شما میفرمایید. در تعبیر مرحوم لاهیجی هم قبل از ورود در این عبارت خواجه، یعنی آخر بحث دیروز، کلمه نقض رو داشتیم. اراد نقض القائلین به، چون جواب همونطور که توجه میکنید نقض اون موجب کلی است. خواجه میخواد با این اشکال اون موجب کلیه رو نقض کنه، لذا میگه اشکال نقضی وارد میشه. اشکال نقضی منظور اینه که داریم عرض میکنیم، یعنی نقض اون موجب کلیه، بیرون آوردن موجب کلیه از کلیت. کی؟ جزء لایتجزا گفتیم، گفتیم که نظام قائل شده، اونم اجباراً قائل شده. البته نه، به عدم تناهی که قائل شده نظام، نظام به عدم تناهی قائل شده، ولی به لایتجزا بودنش گفتیم مجبور قائل بشه. توجه کنید نظام میگه که جسم مرکب است از اجزاء لایتجزای بی نهایت، بی نهایت بودنش خودش قبول داره، ولی لایتجزا بودن رو ما به گردنش گذاشتیم دیروز. اون لایتجزا بودن رو گفتیم ناچار قبول کنه، ولی بی نهایت بودن قبول داره. تقسیم بی نهایت رو قبول داره و وقتی تقسیم بی نهایت رو قبول داشت، اقسام بی نهایت رو قبول داره. یعنی میگه وقتی تقسیم بالقوه جایز بود، اقسام همه میشن بالفعل. اصلا هم این قانون رو جعل کرده که کسی به این قانون قائل نیست، ولی خودش معتقده. میگه اگر اجزای بالقوه داشتید، این اجزای بالقوه اجزای بالفعل هست. خب اجزای بالقوه که بی نهایت هست، فلاسفه هم میگن اجزای بالقوه بی نهایته، اونچه او میگه اجزای بالقوه بالفعل هم هستن، پس اجزای بی نهایت بالفعل قائله. تا اینجا رو ما به گردنش نذاشتیم، خودش قائله، ولی لایتجزا بودن رو قائل نیست. ما لایتجزا بودن رو به گردنش گذاشتیم. البته دیروز که من توضیح میدادم، اول یه خورده به هم ریخته توضیح دادم، بعد درستش کردم. الان هم که دارم بیان میکنم، اون آخر حرف دیروز هم دارم میگم. اول حرف دیروز هم یه خورده به هم ریخته بود، بعد اصلاحش کردم. من تا اعلام نشدم که اصلاح میکنم، گفتم خودتون متوجه میشید که من دارم اصلاح میکنم. الان اصلاح شده شو عرض کردم. جزء لایق جزا جسم اون اختلافی، حالا ببینیم چی گفته میشه. الان به اون کار نداریم که جزء لایق جزا جسم یا نه، ما بخشی از جسم رو انتخاب میکنیم که مشتمل بر اجزاست، هنوز نه خودش جزء لایق جزاست، مشتمل بر اجزاست، منتها مشتمل بر اجزای نامتناهی نیست، بلکه مشتمل بر اجزای متناهی است. و خود این بخش هم، این قسمت هم که مشتمل بر اجزاست، جسمه. نه خیلی، اینی که انتخاب میکنیم جزء لایتجزا نیست، مشتمل بر اجزای لایتجزا است، منتها اجزای لایتجزاش متناهی هست. صفحه 99 این سطر نهم. فقال، یعنی اراد فقال، اراد نقض قائلین فقال، والقائل به عدم تناه الاجزا التي لایتجزا فی الجسم. این علتی لایتجزا صفت اجزای فرجس و متعلق به الموجوده است که مقدر است و صفت اجزا گرفته میشه. کسی که قائل میشود به این که اجزا لایتناهایی که کسی که قائل میشود به این که اجزا لایتجزایی در جسم موجودند، قائل میشه به عدم تناهی اجزایی که لایتجزا هستند و موجود در جسمند، این شخص یلزمه مع ما تقدم النقص، لازم می آید او را علاوه بر مفاسد و اشکالاتی که قبلا گذشت، لازم میاد نقض به وجود المعلف ممایتنها. ما تقدم چی بود؟ من المفاسدی که مترتب می شد بر قول به جز، از این جهت که جز است، نه از این جهت که متناهیست یا نامتناهی. قبلا اشکالاتی که کردیم بر جز از این جهت که لایتجزا وارد بود، الان میخوام اشکال بر جز بکنیم از این جهت که نامتناهی است، نه از جهت جز بودن بلکه از جهت نامتناهی بودن. اشکالات قبلی مربوط به جز بود، من حیث و جز اون قید من حیث و جز اون روشن شد، یعنی لا من حیث انه متناهن یا لا متناهن. لازم میآید این قائل را نقض به وجود المعلف مما یتناها فی ذن کل جسم، مما یتناها متعلق به معلف، فی ذن کل جسم متعلق به وجود. اشکالی که بر این شخص وارد می شود این است که معلف مما یتناها یعنی مرکب از اجزاء متناهی یافت می شود فی ذن کل جسم. هر جسمی ولو مرکب باشه از اجزای نامتناهی، بالاخره در درونش جسمی که مرکب باشد از اجزای متناهی وجود داره، چون این جسم نامتناهی از همین جسمهایی که مشتمل بر متناهی ها هستن فراهم شده. پس وقتی تحلیلش کنیم بالاخره میرسیم به یه جسمی که مشتمل است بر اجزای متناهی، خودش جز نیست ولی مشتمل بر اجزای متناهی هست. فإن الجسم إذا كان مؤلفا من أجزاء لا يتناها، اگر جسمی باشد مرکب از اجزاء لا يتناها، چنانچه نظام میگوید، ما که قبول نداریم چنین جسمی باشد، ولی حالا فرض کن هست، اگر چنین جسمی از که مرکب از اجزاء لا يتناها داشته باشیم، امکننا اعتبار و اجزاء متناهی منها فی الجهات الثلاث، ممکن است که اعتبار کنیم اجزاء متناهی از اون اجزاء غیر متناهی را، ممکن است اعتبار کنیم اجزاء متناهی از بین اون اجزاء نامتناهی را. توجه کنید کلمه اعتبار به کار میبره، چون ممکنه کسی نتونه این جسم مشتمل بر اجزای بی‌نهایت رو تجزیه کنه و یک جسمی که مرکب از اجزای متناهیست بیرون بکشه، ولی اعتبار که میتونه بکنه، یعنی این جسم رو ملاحظه کنه، بعد به یه ذرهش نظر بدوزه و بگه که این قسمت رو میگم، این قسمت هم در طول متناهیست، هم در عرض متناهیست، هم در عمق متناهیست، پس جسمیست متناهی اجزا. میتونه در اعتبار خودش یه همچه قسمتی رو از جسم ملاحظه کنه. خب این قسمت موجوده ولو در ضمن این جسم بزرگ موجوده و مشتمل است بر اجزای متناهی و این نقضیست بر نظام که میگفت همه اجسام مشتملن بر اجزای نامتناهی. فل جهات سلاس متعلق به متناهی است. امکنن و اعتبار اجزای متناهی از اون بین اون اجزای نامتناهی، اجزایی که متناهی باشن در هر سه جهت، یعنی هم در طول هم در عرض هم در عمق. چون اگر از یه طرف نامتناهی باشن باز حرف نظام درست میشه. ما باید از هر سه جهت متناهیش کنیم تا حرف نظام در این جور جسمی نقض میشه. این متناهی فی الجهات الثلاث توضیح میده. به حیث یکون المؤلف منها یعنی من الاجزا طویلن عریضن عمیقا، اون مؤلف عریض و طویل و عمیق باشد که بتوان جسمش نامید. اگر طویل و عریض و عمیق نباشه که جسم نامیده نمیشه. این سه تا بعد رو باید داشته باشه تا جسم باشه و در این حال متناهی هم باشه. این به حیث یکون رو من تفسیر متناهی فی الجهات گرفتم، ولی تفسیر نگیرید بهتره. تفسیر نگیرید، بگیر یه قید اضافه‌ایه. این قسمتی که ما از جسم برداشتیم اجزاییست که در جهات ثلاث متناهی هند. این یه مطلب به حیث میخواد بیان کنه که اینی که مشتمل بر اجزاست جسم هم هست. به حیث یکون المعلف من الاجزا، یعنی من الاجزای متناهی، این یکون طویلن عریضن عمیقن، یعنی یکون جسم ها. که اون عبارت قبل، جمله قبلی که میگفت اجزای متناهی من حافل جهات سلاس، تناهی اجزا رو شرط میکنه. این به حیث یکون المعلف من ها طویلن عریضن عمیقا، جسم بودنه اون شیئی که مشتمل بر این اجزای شرط میکنه. که پس باید این قسمتی رو که شما از جسم جدا میکنید یا اعتبار میکنید اولا طویل و عریض و عمیق باشه، یه دونه جز نباشه، بلکه طویل و عریض و عمیق باشه که جسم به حساب بیاد. ثانیاً باید مشتمل بر اجزای متناهی باشد. خب حالا یکی دیگه، یک قید دیگه مونده که آیا چنین جسمی موجود هست یا موجود نیست. خب جسم هست، مشتمل بر اجزای متناهی هم هست. حالا موجود یا موجود نیست، اینا باید ثابت کنیم که موجوده. چون میفهمن موجوده. چرا؟ چون وقتی که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل شده بود موجود بود. حالا اگر ما تقسیمش کردیم که از وجود بیرون نمیاد. تقسیم یعنی بریدن اتصال، نه ازاله وجود. چه رو شما تقسیم میکنید ازاله وجودش نمیکنید، اتصالش رو میبرید. پس اگر شیئی موجود است بعد از تقسیم نیز موجود است. ولا شبهت فی کونهی کذالک موجودن. زمین کونهی برمیگرده به اون مؤلف، به اون مؤلف از اجزای متناهی. نه به جز در نمیگرده، نه خیلی. فی کون لا شبهت فی کونهی یعنی اون مؤلف، مؤلف من اجزای متناهی. کذالک، کذالک یعنی به حیثی که بوده باشد طویلن عریضن عمیقن. لا شبهت در این که این مؤلف با این حیثیت موجودن، موجوده. بله اشاره کردم که اشکالا رو بعدن ذکر میکنم، اشکالا رو بعدن ذکر میکنم، شما صبر کنید اشکالتون هم میاد جوابم میدیم. لا شبهت در این که این چنین جسمی که مشتمل بر اجزای متناهی باشد و طویل و عریض و عمیق باشد موجوده. چرا؟ لأن المؤلف من الغیر المتناهی موجودن کما هو المفروض. مؤلف از غیر متناهی موجوده، چنانچه فرض نظام اینه. نظام یه همشون، همه این موجودان مؤلف من غیر متناهی هست. پس مؤلف من غیر متناهی رو موجود میدونیم. ولا یخرجو اعتبارنا ملا یخرج اعتبارنا اجزاء متناهیتن ان کنها موجودتن خارج نمی شود یا خارج نمی کند. لا یخرجو میتونید بخونید، لا یخرجو هم میتونید بخونید. خارج نمی شود اعتبار ما اجزاء متناهی از بین اجزاء نامتناهی را که موجودند، این اعتبار ما خارج نمی شود یا خارج نمی کند اون اجزا را انکانه ها موجودتن، یعنی اجزاء متناهی را خارج نمی کنه. معنی اینه که اگر ما اجزاء متناهی را از بین اجزاء نامتناهی اعتبار کردیم و مورد توجه قرار دادیم، این توجهی که ما به خصوص این چند تا جزء متناهی میکنیم، این اجزاء متناهی رو از موجود بودن بیرون نمیاره، چون این اجزاء متناهی در ضمن اجزاء نامتناهی موجود بودن. حالا اعتبار ما این بود که اینها رو از ضمن اجزاء نامتناهی بیرون کشیدیم، با بیرون کشیدن اینها، اینها از موجود بودن خارج نمیشن، همونطور که قبلا موجود بودن حالا موجود میشن. چون ما تنها کاری که کردیم این بود که تقسیم کردیم. تقسیم که معدم نیست، تقسیم شیء را معدوم نمی کنه، تقسیم اتصال شیء را به هم میزنه، نه اینکه شیء را معدوم کنه. پس شیء از موجود بودن بیرون نمیاد، وقتی قبلا موجود بود حالا موجوده. این لا یخرج رو بخونیم شاید بهتر باشه. اعتبار ما، من این انکونه ها موجودتن متعلق به لایخرجه، من لایخرجو میذارم اونجا معنا میکنم. این که ما اعتبار کردیم و مورد توجه قرار دادیم اجزاء متناهی رو از بین اجزاء غیر متناهی که موجود بودن، این اعتبار ما خارج نمی کند اون اجزاء متناهی رو از این که موجود باشن. یعنی قبلا اگر موجود بودن با این اعتبار ما از وجود بیرون نمیان، هنوز هم موجودن، غیر موجود دیگه نمیشند. خب توجه کردید مرحوم لاهیجی سه تا شرط اصل رو گفت. یکی این که اعتبار اجزایی که متناهی باشن فی الجهات ثلاث، که اجزای این جسم متناهی باشن. دوم این که اونی که صاحب این اجزاست و مؤلف از این اجزاست طویل و عریض و عمیق باشه، یعنی جسم باشه. سوم این که این مؤلف موجود باشه. پس مؤلف من الاجزاء متناهی داریم که موجود است، یعنی جسمی که مرکب از اجزاء متناهی باشد داریم، در حالی که شما به صورت موجب کلیه گفتید همه اجسام ما مرکب از اجزاء نامتناهی هستند. حالا ثابت شد که بعضی از اجسام هم مرکب از اجزاء متناهی هستند، پس اون موجب کلیتون نقض شد. تعبیر به نقض هم برای همینه که موجب کلیتون رو با سالب جزئی نقض کردیم. سالب جزئی اینه که بعض الاجسام لیسه به مؤلف من الاجزاء غیر متناهی، بلکه مؤلف من الاجزاء متناهی. این سالب جزئیه اون موجب کلیه ای رو که مدعا شما بود نقض میکنه. فاین قیل دفاع اولیست که از نظام میخواد بشه. دفاعی که میکنن اینه، فرض کنید بخشی از این جسمی رو که مشتمل بر اجزای نامتناهیست ما جدا میکنیم، جدا کنید، حالا یا با اعتبار یا با خارج. فرض کنید در خارج جدا شد، البته جدا کردن به اعتبار هم کافیه، ولی ما خارجن جدا شد. نظام میگه که این جز هم، این جسم هم مشتمل بر اجزای بی نهایت. شما گفتیم هر جسمی مشتمل بر اجزای بی نهایت، خب اینم جسمه، پس اینم مشتمل بر اجزای بی نهایته. اینو شما نمیتونید ناقض قول ما قرار بدید. نظام در اینجا ادعا میکنه که مشتمل بر اجزای بی نهایت. بعد میگیم که چطور مشتمل بر اجزای بی نهایت. ما خوب دقت کنیم، بریزیمش به هم و تحلیلش کنیم، میبینیم اجزای متناهی داره. اون تا حالا چون قدرت نداریم نمیتونیم کارو کنیم، ولی وقتی ریختیمش میفهمی ازش متناهیه. پس چه تو شما میگید بی نهایت اجزا داره؟ خب یه جسم به اندازه فرض کنید که کمتر از یه بند انگشت، خب این پیداست که اجزاش متناهیه، احتیاج به استدلال هم نداره. شما چگونه ادعا میکنید که این اجزا نامتناهیه؟ جواب میده که این اجزا با هم تداخل میکنن، بعضی هاشون با بعضی تداخل میکنن، همهشون تداخل نمیکنن، چون اگه همه تداخل کنن آخر سر میشه یه جزء، نه مشتمل بر اجزا بلکه یک جزء. پس نمیذاریم همهشون تداخل کنن، بعضیش تداخل میکنن. تداخل هم معناش تداخل عرفی نیست، تداخل عرفی اینه که جسم میره در جسم دیگه داخل کنیم به طوری که مدخول و فیه بزرگتر بشه، که اون داخل حجمش به حجم مدخول و فیه اضافه بشه و هر دو با هم به اندازه حجم هر دو با هم رو بسازن. این تداخل نیست، این تداخل عرفیه، تداخل فلسفی این نیست. تداخل فلسفی اینه که اون جسم داخل در جسم مدخول و فیه حل بشه به طوری که حل حجم مدخول و فیه هیچی اضافه نشه، اینه بشه اینه تداخل. یعنی جسمی مدخول و فیه باشه، جسم دیگه در اون داخل بشه بدون این که اون جسم مدخول و فیه اضافه هش پیدا کنه، این میشه تداخل. نظام از کسانی که به تداخل قائله، فلسفه تداخل رد میکنه، میگن تداخل محاله، تداخل فلسفی رو از میکنم نه عرفی، تداخل فلسفی رو میگم محاله. نظام معتقد به تداخل فلسفی هست، میگه محال نیست، جایزه. خب ایشون که جایزه، در مثل همچین جسمی که الان شما بهش ارائه کردید قائل به تداخل میشه، میگه که این جسم مشتمل است بر اجزای بی‌نهایت، اون تو اگر متناهی هستند به خاطر اینکه با هم تداخل کردن، بعضیشون با هم تداخل کردن و قهرن اون اجزایی که الان خودشون نشون میدن متناهی هست، اجزای واقعی نامتناهی هست، اونی که خودشون نشون میدن متناهی هست، چون داخل هر کدوم از اینه که خودشون نشون میدن چقدر جز هست، همه رو با هم جمع کنی باز میبینی اجزای بی نهایت داری، منتها چون جدا جدا نیستن به نظر میسه که متناهی شده. این حرف نظامه. خب به نظام میگیم که چرا بعضی با بعضی تداخل کنن، همشون تداخل کنن؟ جواب میده اگه همه تداخل کنن دیگه حجمی باقی نمیمونه، در حالی که ما هر جسمی رو صاحب حجم میبینیم. از اینجا میفهمیم که همشون تداخل نکردن، پس تداخل همشون محال است لمکان الحجم، یعنی لوجود الحجم، چون حجم در جسم موجود است میفهمیم که همه اعضا تداخل نمی کنن. ولی اصل تداخل بعضی ها اشکال نداره، ما میگیم بعضی هاشون تداخل کردن، وقتی بعض تداخل کردن اجزاء نامتناهی بر اثر تداخل بعضی در بعضی کم شدن به حد متناهی رسیدن. الان در این جسم کوچک که شما اجزاء رو متناهی میبینید در واقع متناهی نیستن، نامتناهی هن، متناهی جلوه میکنن. این حرفیست که نظام دیده دفاع از نظام زده شد. پس توجه میکنید که با این بیانی که کردیم تحفظ کردیم هم بر این چه که دیده میشود یعنی اجزای متناهی، هم بر آن چه که ادعا کردیم یعنی اجزای نامتناهی. این چه که جسم به ظاهر اجزای متناهی دارد چنانچه حس میشود و دیده میشود یا مثلا فش میشود، ولی همین جسمی که در اجزای متناهی است مشتمل بر اجزای بی‌نهایت است لولت تداخل، اون تداخل جلوی بی‌نهایت بودن رو گرفته. خب نظامی که قائل به تداخل اینطوری قائل می‌شود و در این قولش همونطور که توجه می‌کنید این تیکه جزء کوچکم، این تیکه جسم کوچکم مشتمل بر اجزای بی‌نهایت میشه و اس موجب کلیه که منعقد کرده بود به قوت خودش باقی می‌مونه. این جسم کوچکی که شما به دست آوردید نمیتونه ناقض اون موجب کلیه باشه، زیرا این جسم کوچکم مشتمل بر اجزای بی‌نهایته، ولی این اجزای بی‌نهایت به خاطر تداخل خودشون نشون نمیدن، خودشون متناهی نشون میدن. این دفاعی است که بعضی‌ها از نظام کردن. بله وجود حجم چی؟ وجود حجم دلالت بر بی‌نهایت؟ نه، دلالت بر بی‌نهایت نمی‌کنه، دلالت می‌کنه بر اینکه تداخل در همه اجزا انجام نشده. وجود حجم دلالت میکند بر اینکه تداخل در همه اجزا انجام نشده، چون اگر تداخل در همه اجزا انجام میشد همه اجزا میشدن یک جز، و چون جز حجم نداره این همه اجزا با هم بی حجم میشدن. وجود حجم ما رو ارشاد میکند، هدایت میکند به اینکه تمام اجزا در هم تداخل نکردن، بعضی ها تداخل کردن بعضی هم تماس پیدا کردن، اون این تماس اینها با هم باعث شده که یه حجمی، یه جسم ذوالحجمی درست بشه. بله؟ جز قابل قسمت نیست دیگه، وقتی قابل قسمت نشد حجم نداره. اگه حجم داشته باشه که طرف راست و چپ و بالا و پایین داره، قابل قسمت میشه. اون کسی که جز رو لایتجزا میدونه سعی میکنه که حجم منکر بشه، البته این بعدا باید بحث بشه، ولی خب بالاخره از نظر مدعا باید قبول کنه که این جز حجم نداره، زیرا اگر حجم داشت طرف چپ داره، طرف راست داره، بالا داره، پایین داره، اندازه داره و میشه کمش کرد، میشه کمش کرد و میشه تقسیمش کرد، در حالی که تقسیم جز اجازه نمیدن. تقسیم جز اجازه نمیدن یعنی نه که ما نمیتونیم، یعنی اصلا نمیشه تقسیم بشه. خب اگه نمیشه تقسیم بشه معلوم میشه حجم نداره دیگه. وقت اگر جسم ما ملاحظه میکنیم میبینیم داره حجمه، نباید این جسم به اندازه جز کوچیکش کنیم و تداخل همه اجزا رو قائل بشیم، و الا این جسم به اندازه جز میشه، وقت میشه فاقد حجم مثل جز. خب بله دیگه، جز ما تشکیل دهنده جسمه، اون نظم کنه بدن میاد، حجم نداره. حالا جسم برش اطلاق میشه یا نکار ندیم، حجم نداره، ولی اگه حجم داشت تقسیم میشه. این آقایونی که میگن تقسیم نمیشه معنیش اینه که حجمش رو قبول نمی کنن. خب جز واحد حجم نداره، اگر جسم همه اجزایش تداخل کنن برمیگرده میشه جز واحد، یعنی میشه بی حجم، در حالی که ما میبینیم حجم دارد. از این که حجم دارد میفهمیم که جزء واحد نیست، بعضی جزاش تداخل کردن بعضی جزاش با هم تماس پیدا کردن، اون اجزایی که با هم تماس پیدا کردن بالاخره حجم ساختن، بنابراین همه اجزا با هم تداخل نکردن. از وجود حجم ما به دست میاریم که تداخل در همه اجزا صورت نگرفته. فعلی سیاتی ان النظام قائلون قابلون غلطه، نظام قائلون به تداخل، فهو یعنی نظام، و این لم یمکن هلغول به تداخل جمعی اجزای جسم، ولو نمیتواند قائل شود که همه اجزای جسم تداخل دارن، لمکان الحجم لا محاله، یعنی به خاطر وجود حجم، چون که جسم حجم دارد نظام نمیتونه معتقد شود که همه اجزایش تداخل میکنن، و الا اگه همه اجزایش تداخل میکردن حجم از بین میرفت، در حالی که ما حجم داریم میبینیم. از اینجا میفهمیم که همه اجزا تداخل نکرده. پس ولو ممکن نیست که قائل به تداخل جمعی اجزا بشود، لکن یمکنه ان یقول، نظام میتواند بگوید که کل واحد من تلتل اجزاء المتناهیه مؤلف من اجزاء غیر متناهی، که متداخل بعض اجزا در بعض دیگر. هر یک از این اجزای متناهی، اجزای متناهی یعنی جسمی که مشتمل بر اجزای متناهی است، هر یک از این جسمایی که مشتمل بر اجزای متناهی است میتونه مشتمل بر اجزای نامتناهی باشن، منتها بعضی از این اجزا در بعضی تداخل کرده باشن، بعد از تداخل تناهی دیده بشه، ولی واقعا نامتناهی هم ولی به خاطر تداخل تناهی دیده بشه. میتواند نظام بگوید که هر یک از این اجزای متناهیه که خواجه گفت، خواجه مطرحش کرد و مرحوم لاهیجی توضیحش داد و فرمود که منظورمون مرکب از اجزای نامتناهی است، هر یک منظور مرکب از اجزای متناهی است، هر یک از اینها می توانند مؤلف باشند از اجزای غیر متناهی که بعضی از این اجزا در وضعیت تداخل کرده باشند. پس عدم تناهی برای اجزا هست، ولی این عدم تناهی ملاحظه نمیشه، زیرا که بعضی در بعضی تداخل کردن و الان تناهی ملاحظه میشه.
من مثلا تو اینجا کم و زیادی کم کردن یه مقداری بخشی از تعداد اجزای نامتناهی موجب تناهی اون
بله. شما میفرمایید اگر بعض اجزای که تعدادشون نامتناهی است در بعض دیگه تداخل کنند، اجزای ما متناهی میشوند یا نه؟ بله، تداخل وقتی زیاد بشه، این جسم، این جزء، یه جزء درش تداخل کرد، جزء بعدی دوباره تداخل کرد، جزء صدم تداخل کرد، جزء هزارم تداخل کرد، این هزار تا جزء شدن یکی، دوباره اون هزار تا دیگه هم شدن یکی، هزار تا دیگه هم شدن یکی. مثلا فرض کن که صدها هزار، به نهایت هزار داشتیم، اینا در هم تداخل کردن، اما همه با هم تداخل نکردن که میشن یه جزء، تداخل کردن تا به حدی که تعداد محدودی باقی بمونه، میشه جسمی که دارای اجزای نامتناهی است تبدیل شد به اجزای متناهی. ما تعداد تداخل نمی‌دونیم چقدره، فقط حکم میکنیم که تعداد تداخل به اندازه‌ای باشد که نامتناهی رو متناهی کند، همین، این شرط رو میکنیم. ولی چند بار تداخل میکنه، ممکنه بی نهایت بار تداخل کنه. نه، بی نهایت بار تداخل کرد. بله؟ نه، اون کسی که تداخل قبول میکنه میگه بی نهایت بار تداخل کرد. شما میفرمید بی نهایت هر چی که تداخل کند از تعداد بی نهایت کم کنید دوباره بی نهایته، چون بی نهایت قابل کم و زیادی نیست. ما میگیم که این اجزای بی نهایت بی نهایت بار تداخل کنه، بی نهایت بار تداخل کردن متناهی میشه. نه، تداخل که قبول نداریم، اون حرف دیگه است. نظامی که قبول داره چطوری توجیه میکنه، اینو داریم عرض میکنیم، نمیخوام بگیم ما چی میگیم، ما که با نظام مخالفیم در این مسئله، ولی نظامی که داره تداخل قبول میکنه چطوری تداخل تصویر میکنه، چطوری تصویر میکنه؟ عرض میکنیم تصویرش اینه که نمیگه دو بار سه بار تداخل میکنه، چون دو بار سه بار تداخل کردن یعنی دو سه تا از یه بی‌نهایت کم کردن، دو سه تا از بی‌نهایت کم کنی دوباره باز بی‌نهایته. ما میگیم بی‌نهایت بار تداخل میکنه، وقتی بی‌نهایت بار تداخل کرد اون وقت اجزای متناهی باقی میمونه. ما هم نمیذاریم به طور کامل تداخل بشه که یک جزء باقی بمونه، تداخل در حدی میگیم انجام میشه که بالاخره تعداد محدودی و معدودی از اجزا باقی بمونن، میشه متناهی، جسم میشه مشتمل بر اجزا متناهی. دوباره اون بی‌نهایت واقعا بی‌نهایت نیست، یعنی لازمه اون بی نهایت هنوز هم بی نهایت منطقه در ضمن این متناهی، چون تداخل کرده الان هم بی نهایته، الان هم این جسم مشتمل بر اجزا بی نهایته، منطقه اجزای بی نهایت ظهور ندارن چون تداخل کردن. تداخل فانی نمی کنه اجزا رو، دقت کنید در این مسئله، تداخل اجزا رو فانی نمی کنه، اجزا هنوز هستن، به حد نامتناهی هم هستن، ولی چون در هم تداخل کردن نشون داده نمیشن. بنابراین اونی که الان شما میبینید اجزای متناهی است، ولی واقعا اجزای نامتناهی است. اون چیزی که شما ظاهرا میابید اجزای متناهی است، ولی واقعا همین اجزای متناهی اجزای نامتناهی هستند، چون درون هر جزئی میبینید که حالا بی نهایت جز یا چندین جز وجود داره. خب من میپذیرم حرف نظام، داریم میپذیریم انقیل داره دفاع میکنه و حرف نظام درست میکنه، ما هم داریم ولی حرف نظام درست میکنیم، یعنی ما داریم حرف انقیل توضیح میدیم که حرف نظام درست باشه، بعدا میخوام ردش کنیم، ولی ردش نکردیم. قلنا رد نظام، قلنا رد این دفاعه. خب قلنا توجه کنید، ایشون میفرماید که یعنی مرمول لایجی نظام چی شد که به این قول معتقد شد، چرا به این قول معتقد شد؟ اگر جهت اعتقادش به این قول رو بیابید خودتون متوجه میشید که تداخل ولو امر صحیحی باشه در اینجا نمیتواند انجام شود، حتما باید اجزا متباین باشند نه متداخل، اجزا باید متباین باشند. توجه کنید آنچه که باعث شد که نظام به این قول تمایل پیدا کند این بود که گفت جسم ممکن است تقسیمات بی نهایت بپذیرد. دقت کنید تعبیر رو، جسم ممکن است تقسیمات بی نهایت بپذیرد و اقسام بالقوه بی نهایت پیدا کند. چطوری تقسیم میشه؟ جسم چطوری تقسیم میشه؟ تقسیم به جنس و فصل میشه؟ یا تقسیم به مقدار میشه؟ جسم اگه بخواد تقسیم بشه تقسیم به مقدار میشه، جنس و فصل در اینجا مطرح نیست. تقسیم تقسیم مقداریه، تقسیم مقداری تقسیمی است که اجزاش اصلا متباین باشند، این جدا باشند. پس ایشون قائل است به این که جسم منقسم میشود به اجزاء بی نهایت بالقوه و این اجزا متباینن نه متداخل، بلا تقسیم شد نمی کنه. بعد میگه همین بالقوه ها بالفعلن، یعنی همونایی که متباینن بالفعلن. خب اقسام رو متباین میگیره و بالفعل قرار میده نه متداخل. تداخل رو قبول داره، در یه جای دیگه باید اعمالش کنه، اینجا نمیتونه اعمال کنه چون اینجا داره میگه که جس تقسیم میشود. خب ازش سوال میشه چطور تقسیمی؟ جواب میده تقسیم مقداری. میگیم تقسیم مقداری متوقف است بر تباین اجزا. او میگه پس تقسیم میشود با تباین اجزا. دقت کنید تیکه تیکه پیش میریم، ازش التزام میگیریم. او میگه جس تقسیم میشود، میگیم چطور تقسیم؟ میگه تقسیم مقداری. میگیم تقسیم مقداری با تباین اجزا همراهه، یعنی اجزا تداخل نمیکنن، تباین دارن با هم، ولی اگه تداخل کنن تقسیم نیست. جواب میده، اونم میگه که بله، پس جسم تقسیم میشود به تقسیماتی که اقسامش متباینند. بنابراین وقتی که اجزا متباین شدند، پس او معتقد است به این که جسم مشتمل است بر اجزای بی نهایت بالفعلی که متباینند. این متباینن رو باید اضافه کرد، بنابراین تداخل اینجا جاش نیست. خب لازم حرفش اینه که اون جسم کوچک هم تقسیم شود بی نهایت تقسیم و اقسام بالقوه پیدا کند، اقسام بالقوه بالفعل باشن، پس اون جسم کوچک هم داره اقسام بالفعل بی نهایت میشه و این اقسام هم از هم متباینن، تداخل هم حاصل نشده، پس یه جسم کوچک دارای اجزای بی نهایت میشه، در حالی که فرض نا که اجزایش متناهیه. پس اشکال برگشت، تداخل نتونست مشکل حل کنه، چون توجه کنید معنای حرف نظام این نیستش که اجزایی داریم بعدن تداخلی به وجود میاد. این تیکه مهمه که دارم عرض میکنم. حرف نظام این نیست که ما اجزای بی نهایتی داریم، اینا رو رها میکنیم تداخل میکنن کوچیک میشن، اینو نمیگه. میگه این جسم تو میتونی الان تقسیم کنی، نه اقسامی دارد تداخل میکنن، تو میتونی تقسیم کنی. تا ما شروع تقسیم کردیم، تقسیمات تباینیه، تقسیم مقداریه و حکایت میکنه در تباین اجزا. میریم تا بی نهایت تقسیم میکنی، او میگوید بی نهایت تقسیم کردی، بی نهایت اقسام بالقوه درست شد، پس این بالقوه ها بالفعلن، پس بی نهایت اجزای بالفعل درست شد. که اصلا قبل از این که تداخل درست بشه، ما وارد کار میشیم و اجزا رو بی نهایت میکنیم. یعنی ایشون نمیگه اجزا بی نهایت هن. میگه از تقسیم به بی نهایت اجزا میرسیم. این مهمه عرض میکنه. نمیگه اجزا بی نهایت هم تا شما بگید این اجزا بی نهایت تداخل میکنن، میگه از تقسیم به اجزای بی نهایت میرسیم. چرا؟ چون تقسیم میتواند بی نهایت باشد، بنابراین اقسام بالقوه میتونن بی نهایت باشن، اقسام بالقوه بالفعلن، پس اقسام بالفعل میتونن بی نهایت باشن. همونطور که توجه میکنید ایشون از تقسیم شروع میکنه، یعنی اجزای بالفعلی ما نداریم، اجزای بالقوه درست میکنه، اجزای بالقوه رو بالفعل میکنه. خب اجزای بالقوه که درست میشن، اولا با تقسیم مقداری درست میشن که متباینن، ثانیاً تا بی نهایت میرن. پس لازمش اینه که در یه جزء کوچک هم که در یه جسم کوچک هم که قابل تقسیم بی نهایته، ما اجزای بی نهایت مقداری و متباین داشته باشیم که دیگه نتونیم با هم تداخلشون بگیریم. حالا بعداً تداخل میکنن نمیکنن حرف دیگه نیست. الان ما از تقسیم شروع کردیم، رفتیم جلو و ما رسید و ما رو رسوند اجزای بی نهایت، در حالی که یک جسم کوچک اجزای بی‌نهایت نداره. پس این دفاعی که کردن مفید نبود. قول... نه اتفاقا قولش همین بود. ایشون نمیگه، ایشون اینطور نظام نظام میگه که تقسیم بی‌نهایت ممکن است و چون تقسیم بی‌نهایت ممکن است اقسام بی‌نهایت ممکن است. بعد که میگه اقسام بی‌نهایت ممکن است، میگه اقسام بی‌نهایت بالفعل است. توجه میکنید؟ میرسه به اینجا، میرسه به اینجا. از کجا شروع کرده؟ بله بالفعل موجوده، بالفعل موجوده. از کجا شروع کرده این بالفعل کشف شده؟ از تقسیم شروع کرده دیگه. تقسیم هم تقسیم مقداری است و با تباین همراهه. پس ایشون از اولی که شروع کرده به تقسیم، تباین اجزا رو قبول کرده، با تباین اجزا پیش رفته و اجزای متباینه درست کرده. تداخل که وقتی فرصت پیدا کرد که وارد بشه، این تقسیم که کرد، هر جسمی دستش بدی، به دست نظام هر جسمی بدی، کوچیک یا بزرگ، تقسیمش میکنه، بی نهایت تقسیمش میکنه، اجزایش هم از هم متباین میکنه، اجزای بالقوه هم بالفعل میکنه. آخر سر میشود این جسم کوچک با این تقسیم کذایی مشتمل بر اجزای بی نهایت بالفعل. تداخلی هم نشده، همه هم از هم جدا تباین دارن. این تداخل چه فرصت پیدا میکنه که انجام بشه؟ حالا بعدن یه تداخلی انجام میشود، اون البته اونم معلوم نیست چی بشه، ولی میخوام بگم از اینجا که شروع کردیم میرسیم به اجزای بی‌نهایت. این جس داره اجزای بی‌نهایت با این بیانی که میکنه.
شما یه توضیح فرمودید که این تداخلی که
ممکنه تداخل در ظاهری، در واقع تداخلی هم نیست. نه تداخل با، من نگفتم تداخل ظاهریه، نه خیر، تداخل واقعیه، تداخل واقعیه و تناهی اجزا ظاهریه. اون تناهی اجزا به نظر میرسه، عدم تناهی واقعی است، تداخل هم واقعی است، اما تناهی اجزا ظاهری است. من تناهی اجزا رو ظاهری دونستم، نه تناهی، نه تداخل. تداخل واقعیه به نظر ایشون، که الان معلوم شد تناهی نمیتونه صورت بگیره، چون اجزایی که نظام شروع میکنه باید به اجزای متباین برسه، نه به اجزای متداخل. قلنا و انما وقع فی القول بالاجزای غیر متناهی، نظام در قول به اجزای غیر متناهی واقع شد به خاطر این که ناچار شد قائل شود لضرورت القول، یعنی به خاطر این که این قول او را مستر می کرد، نه ناچار شد قائل شود، بلکه این قول او را ناچار می کرد. لضرورت القول به قبول جسم الانقسامات غیر متناهی، چون قائل شد به این که جسم انقسامات غیر متناهی قبول می کند، این قول او را مستر کرد که اجزای غیر متناهی در جسم قائل شود. تمام مرد. حالا که این چنین است، فلابد ان یکون تلک الاجزای غیر متناهی، این اجزای غیر متناهی باید به حیثی باشند، به حیث خبر یکونه، یکون تلک الاجزای غیر متناهی به طوری که جسم منقسم شود به این اجزا به انقسام مقداری، که انقسام مقداری هم مستلزم اینه که اجزا متباین باشن. متبانیه غلطه، متباینه درسته. انقسام مقداری مستلزم اینه که اجزا متباین باشن و تداخل نداشته باشن. بنابراین ایشون بالاخره باید به اجزا بی نهایت غیر متداخل قائل باشد، در حالی که این جسم کوچک اجزای بی نهایت ندارد، اجزای متناهی دارد. از نقض برش وارد میشه. فلا ینفعهو، یعنی به نفع نظام نیست که بگوید هر یک از این اجزای متناهی مؤلفند از اجزای غیر متناهی که تداخل کردن. نمیتونه بگه این اجزای این اجزای متناهی در واقع نامتناهی هن ولی تداخل کردن، ولی تداخل کردنش درست نیست، چون همونطور که توجه کردید تقسیم طوریست که آخر تباین اقسام رو نتیجه میده، تداخل اجسام رو رد میکنه، تداخل اجزا رو رد میکنه. پس نمیتوانن قائل به تداخل شوند و از این طریق از نظام دفاع کنند. پس این دفاعی که گفته شد دفاعی بود که به نتیجه نرسید و نظام نتونست با این بیان ثابت کند که این جسمی که از اون جسم بزرگ کنده میشه یا اعتباراً کنده میشه مشتمل بر اجزاء متناهی است، بلکه باید بگوید به مبنای خودش که مشتمل بر اجزاء نامتناهی است و ما بیان کردیم که مشتمل بر اجزاء متناهی است، پس حرفش باطل میشه. این دفاع اول بود که دفاع ناتمامی بود، دفاع دوم رو میشه. در دفاع دوم میخواد ثابت کنه که اجزای همین جسم کوچک هم نامتناهی تداخل هم صورت نگرفته، هیچ اشکالی هم نداره. تباین هست، اجزا تباین دارن، نامتناهی هم هستن، اشکالی هم نداره. اصلا نظر نظام همینه. نظام میگه هر جسم کوچک و بزرگ رو به اجزای نامتناهی میتونی تقسیم کنی، اجزایی هم که تداخل نکردن تباین دارن. او در جسم بزرگ هم همینه میگه، در جسم کوچک هم همینه میگه. چی میشه؟ خب شما بگید این جسم کوچک هم اجزای نامتناهی داره، همونطور که نظام میگه، چه اشکالی بر نظام وارد میشه؟ شما از کجا میگید که این جسم متناهی است؟ از کجا میگید که این جسم اجزای متناهی داره؟ میگید به چشممون میاد. خب اون جسم بزرگی هم به چشمتون میاد که اجزای متناهی داره. واقعیت اینه که اجزای اون جسم بزرگی هم نامتناهی است، اجزای این جسم کوچک هم نامتناهی است. پس هر جسمی که عکس کنید میبینید اجزای نامتناهی داره. از اینجا معلوم میشه که کبرای کلی که نظام گفته درسته، نقضی هم بهش فاید نیست. این دفاع دومی است که میشه که باید جواب بدید.
در مقدار اصل جسم طبیعی که هم یکسان، در تعلیمات چون اگه مقدار هم یکسان باشه به اعتبار ما میتونیم بگیم این
تباین یعنی جدا بودن، تداخل نکردن. نه تباین یعنی اندازه مختلف داشتن. شما تباین من نه اندازه مختلف میگیرید. تباین یعنی جدا بودن، اجزا از هم جدا باشن، تداخل نکنه. این معنی تباینه، نه اینکه اجزا اندازه هاشون فرق کنه. اون نمیخوام بگم.